آدم نش میکنه و دیگران هم استفاده میکنن. طرف خواه دیده که ایره نش کنین، خبرهای خوش مشنوین، اگر نش نکنین ضرر میکنین. خب تو برای ما چیزا برای ما چی ربط داره واقعا که برای ما روان میکنی؟ بیکار ماندی آقا جان، خانم جان؟ بعضی ها به این چیزایی که قسمی نشر میشن باور هم دارن متاسفانه، وگرنه خب این کارو نمیکردن. نکنین ولی از خدا نکنین، مردم وقتشان را از سر راه ناوردن.
به نام یاد خداوند، عبدالفتاح بارعیسی هستم، یک تن از شهروندان هرات. استادام وقتی که پروژه میده میگه معلومات را از اینترنت بگی، او باعث میشه که بر به اینترنت پشت گوگل شیشته و اون مورد ضرورت خور سرچ کنم. وقتی که او سرچ شد موارد دیگه هم به چشم میخوره. زیادتر موقع بدم که معلومات را از بیرون، از کتابخانه، از دنیای مجازی، از اینترنت، محصلین و متعلمین که سن 7 و بالا یا سن 10 و بالا که سن قانونی خورتای کرده باشه، که متوجه باشه به کدام سمت روان است. این باعث میشه که هم دنیای مجازی مثبت رو ببینه و هم علاقمند شه. حالا ما خود مگر گوشی خور باز کنم 80% کتابایی که مطالعه میکنم با گوشی و لپتاپ منه. اما سافت نه، هارد خیلی کم مدارم. ما بهترین گزینه همین حالا تا ما برم یک کتاب را از بازار دو روز بگردم تا اون خریداری کنم و پیدا کنم، بعد 10 دقیقه از اینترنت دانلود میکنم او کتاب را دارم هم. هر وقت بخوام هم با من هست. اصل برنامه حالا اگر شما دقت کنیم ما برنامه کارتون دانلود کرده از اینترنت به فلش میندازم به خانه، باز اطفال من روزا نگاه میکنن و صبح که من بیرون میشم سری روزا و مروسال جان بچه میاد، سوال جان دختر من میگه بابا برای ما برنامه ماشام میشه و کارتونی ماشام میشه رو بیاری. اینا رو من دانلود کرده و فلش میبرم اوقات فراغت تماشا میکنم و اونا خیلی خوش میگذره. این به دست خودم و والدین اطفاله که چه در اختیار اینا میگذاره. مثلا مردم خودکار به اختیار اینا میگذاره یا خودکار بدون رنگ.
تشکر میکنیم دوستان نازنین به خاطر تعامل و مشارکتتان، به خاطر پیام های خوبی که بر ما رای میکنین، چه به صورت متنی چه به صورت صوتی. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. چند تا پیامک میخوانیم. مریم شریف زاده از مزار گفتن سلام، چقدر برنامه روی موج جوانی زیباست، چقدر آموزنده است، ما برنامه تان را خیلی دوست دارم، برای من مثل مکتب و دانشگاه است. محمد علی رحیمی از مشهد گفتن سلام، کرونا باعث شد خیلی از جوان‌ها بیشتر از قبل سراغ فضای مجازی برن و در واقع به این فضا اعتیاد پیدا کنن. خدا ریشه همه مریضی‌ها از جمله کرونا را بخشکانه.
من سید مظفر موسوی هستم، دانشجوی رشته روانشناسی و ساکن مشهد مقدس. امید و آرزویی که برای وطن عزیزم دارم اینه که اولین آرزویی که دارم امنیت کامل. امنیت باعث زندگی پویا و سرشار از انرژی برای تمام انسان‌ها میشه و این باعث میشه که انرژی و اون توانایی های جوانان وطنم در زمینه های علمی و فرهنگی شکوفا بشه و این باعث پیشرفت و ترقی وطن عزیزم میشه.
سلام عرض ادب خدمت شما کارکنان رادیو دری، برنامه روی موج جوانی. سارا حق دوست هستم، از شمال سرسبز ایران پیام میتونم. خیلی خوشحال هستم که از طریق فضای مجازی میتونم راحت شنونده برنامه ایتان باشم. این بهترین خوبی فضای مجازی است. با تشکر، اوقاتتان خوش.
سلام، وقت شما بخیر و سلامی دارم خدمت شنوندگان عزیز، کسایی که صدای ما رو میشنوند از طریق برنامه زیبا شما. محمد تمیم مشفق هستم. یک گلای بزرگ از رسانه ها از دیدگاه ما اینه که بالاخره حالت شده که این رسانه خبرنگار جنگ شدن. افغانستان خیلی خوبی ها داره، خیلی چیزا داره بگفتن، جوانای داره که خیلی گپ ها دارن بگفتن، ولی متاسفانه این نمیفهم که حالا جنبه سیاسی برای از او بدیم، جنبه از این بدیم که بالاخره از بیرون دست ها کار میکنه در این راستا. حالت باید باشه که اینا بیاین در کنار از این، افغانستان خیلی چیزای خوبی داره، خیلی گپ های مثبت داره، بیان این برای جهانیان آشکار بسازن که افغانستان جای است که زندگی میشه. حالا ما بعضی دوستار که از خارج به تماس میشیم یا میبینیم یا بالاخره گپ و سخن میزنیم، اونا پرسان میکنن که به افغانستان جز جنگ دیگه چیزی هم هست؟ ولی نه، گلای ما اینه که اگر تلویزیون ها یا رسانه هایی که در این راستا کار میکنن غیر از اینکه بیان جنگ تبارز بدن، جنگ به نمایش بگذارن یا از جنگ بگن، بیان از صلح بگن، از دوستی بگن، از صفا بگن، از محبت بین مردم جامعه بگن، از افغانستان بگن، از خوبی های از او بیان کنن.
سید مصطفی حسینی از غزنی گفتن که سلام، در دنیای امروزی ما مجبور هستیم که از فضای مجازی استفاده کنیم. بدون این فضا زندگی کمی مشکل میشه، ولی مهم ایست که در حد ضرورت و در راه درست ازش استفاده کنیم. ناهید اکبری از هرات گفتن سلام، من از طریق اینترنت در یکی از دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنم و برای همین ساعت زیادی را در روز در فضای مجازی هستم و البته که این قسم استفاده خوب استفاده صحیحی از این فضا هست. موفق باشین دوست عزیز. تشکر میکنیم از همه شما دوستان خوبی که برای ما پیامک رایی میکنین و همراه هستین با برنامه روی موج جوانی. از شما دوستان عزیزی هم که پیامک رایی نمیکنین هم متشکریم که شنونده برنامه ما هستین، ولی عزیزان خواهش میکنیم که پیامک رایی بکنین، حتما ما را خوش میسازین، انگیزه بیشتر میتین برای ما و همکارانمان. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان یادتان نره. دوستان دیگه بحث فضای مجازی را امیاله و همین لحظه دوستیش بسته می کنیم. شنبه انشاءالله موضوعی که سر بحث گرفتیم و سر دست گرفتیم برای پرداختن بهش مسئولیت هست و از شما پرسان می کنیم که به طور کلی مسئولیت چیست؟ آیا شما آدم مسئولیت پذیری هستین؟ اگر شما در رأس یک مملکت مسئولیت اول می داشتین چی میکردین؟ در این زمینه بر ما پیامک هایتان را بفرستین، صدایتان را بفرستین، با افتخار با نام خودتان منتشر خواهد کردیم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
در سخنان بزرگان ما از محبت دنیا بر ریشه کل گناهان تعبیر شده. از سوی دیگر ما با شما دعوت و کار و تلاش شدیم. در سخنانی از امام علی علیه السلام داریم که فرمودند برای دنیایتان آنقدر تلاش کنید که گویی همیشه زنده اید. برای بعضی از ما شاید سخت باشه که بتونیم بین این دو نگرش جمع بکنیم. باید بگویم که دنیا و مال دنیا هیچ وقت بد نیست، اتفاقا خیلی هم خوب است که ما ثروت داشته باشیم و بتونیم با ثروتمان کارهای بزرگ انجام بدیم، کارهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، مکتب درست کنیم، آزمایشگاه بسازیم، برای تحقیقات علمی کمک کنیم، از نیازمندان دستگیری کنیم. پس مال و ثروت خوب هست، اما چی بد است؟ شما بگوین. بله درست است، چیزی که بد است دلبستگی به مال و ثروت دنیاست. چیزی که بد است ایست که ثروت و سرمایه ما اصل زندگی ما را تحت شعاع قرار بده. بعد از او ما در خدمت مال و ثروت من باشیم، نه ثروت در خدمت ما. امام علی علیه السلام می‌فرمایند بگذارید و بگذارید، ببینید و دل نبندید. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. روز جمعه بسیار زیبایی براتون آرزو میکنیم، به امید اینکه انشاءالله ما و شما روز شنبه بتانیم در کمال صحت و سلامت در کنار یکدیگر باشیم. تا آن زمان خدایار نگهدارتون.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
طالبان: جسد ایمن از ظواهری پیدا نشده است. تاکید هند بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. و تکذیب گزارش عفو بین الملل از طرف طالبان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی دولت طالبان اعلام کرد که هنوز جسد ایمن از ظواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده را در افغانستان پیدا نکرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان گفت تحقیقات برای پیدا کردن جسد ایمن از ظواهری در کابل ادامه دارد. دولت طالبان هیئتی برای بررسی کشته شدن ایمن از ظواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده در حمله هوایی آمریکا به کابل تشکیل داده است. وزیر دفاع هند در 24مین نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. راجنات سینگ وزیر دفاع هند دیروز در سخنرانیش در 24مین نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در تاشکند از همه طرف ها خواست تا مقامات دولت طالبان در افغانستان را برای دستیابی به آشتی ملی از طریق گفتگو و مذاکره و ایجاد یک ساختار سیاسی گسترده فراگیر و همشمول تشویق کنند. راجنات سینگ ضمن تاکید بر این که هند از افغانستان آرام، امن و باثبات حمایت خواهد کرد افزود که از خاک افغانستان نباید برای ارعاب یا حمله به کشورهای دیگر استفاده شود. وزیر دفاع هند همچنین افزود که افغانستان نباید محل اختفا و آموزش گروه‌های تروریستی شود. درخواست ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان از جامعه جهانی برای کمک رسانی به سیلاب زدگان افغانستان، عنوان گزارش همکار ما قریشی در کابل است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان تلفات و خسارات سیلاب های اخیر در افغانستان را سنگین خواند و از جهان خواهان کمک با سیلاب زدگان شد. مجاهد که امروز در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل پایتخت افغانستان صحبت می‌کرد گفت در یک ماه در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها 182 تن جان باخته و 250 تن دیگر زخمی گردیده و 3919 منزل مسکونی کاملا یا قسمت تخریب گردیده و هزاران جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته و حدود 1000 رأس مواشی از بین رفتند.
آماری که تا به حال به دست آمده در حدودی نزدیک به یک ماه تلفات جانی سیلاب ها به 182 تن شهید می رسه که مطمئن ما اهم از جوان، پیر، خانم و اطفال زندگی خود را دست دادن متاسفانه. 250 تن دیگر مجروح شدن که بعضی ها جراحت سنگین و بعضی ها جراحت سطحی داشتن که از طرف مسئولین صحت و وزارت ضد حوادث همچنان دیگر ارگانهای مربوط به شفاخانه ها انتقال داده شدن تحت تداوی قرار دارن. به اساس معلومات 3109 منزل مسکونی یا کلی تخریب شده و یا هم نسبتاً از بین رفته که زیان بسیار زیاد به هموطنان ما داشته است. معلومات نشان می‌دهد که به هزارها اندازه جریب زمین زراعتی و باغ‌ها هم شدیداً صدمه دیده و از اثر سیلاب‌ها تخریب شده.
مجاهد با بیان این که آمادگی‌ها به خاطر نجات مردم از سیلاب‌ها گرفته شده و نیروهای زمینی و هوایی بسیج گردیده تا با مردم که ممکن در روزهای آینده هم سیلاب‌ها ادامه یابد همکاری کند گفت اگر دامنه سیلاب‌ها گسترش یابد امارت توان مهار آن را ندارد، بنابراین از جامعه جهانی می‌خواهیم که در این راستا که یک مسئله بشری است با مردم همکاری کند.
اگر خدای نخواسته دامنه سیلاب‌ها و زیان‌ها کلانتر میشه واقعا امارت اسلامی افغانستان قدر امکانات نداره که تمام را مهار بکنه. چندین مشکل در این سالهای قبل واقع شده یه که راه‌هایی که آبرو بودن آب می‌ریخته و وقت در اونجا آبادی صورت گرفته که هم خود آبادی را زیر خطر قرار داده و هم آب را به طرف دیگر سوق داده که دیگر هم تخریباتشان زیاد شد. یعنی به یک مدت دراز متوجه نبوده نظام یا مسئولین که سیلاب‌ها باید جلو گرفته شود، عمارت خانه ها و جای مناسب شود و آبروها را باز بانند. این مشکلات بوده و امید میره که انشاءالله از این بیشتر زیان زیاد نبینیم. توجه نجات هست، تمام نیروهای هوایی استخدام شدن که در هر جا اگر خدای نخواسته مردم با زیان مواجه میشه مردم نجات بدن، در ولایت ها موظف هستن. یعنی زیان های جانی زیاد نخواهد داشتیم ولی جان های مالی احتمالش دیده میشه. آمادگی هم داریم و میخواهیم از دنیا، از کشورهای اسلامی، از نهادهای بشری و کمک کننده که در این راستا امارت اسلامی افغانستان را کمک بکنه و به خاطر نجات مردم یک موضوع بشری است. این موضوع را باید دقیق متوجه باشن و همکاری صورت بگیره. به تنهایی امارت رسیدگی نمی کند.
سخنگوی ارشد طالبان تغییر اقلیمی در جهان از جمله افغانستان، خشکسالی و اعمار خانه ها در مسیر سیلاب را از عوامل سرازیر شدن سیلاب و افزایش تلفات دانسته گفت طرح حسوی وزارت مبارزه با حوادث به شورای وزیران ارائه شده اگر تصویب شود از تلفات و خسارات سیلاب ها تا حدود زیاده جلوگیری می شود. گفتنیست که امروز و فردا در 19 ولایت به شمول کابل از سرازیر شدن سیلاب ها هشدار داده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل. ملا سید برادشاه آقا ندیم به فرمان ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به عنوان رئیس جدید اداره تنظیم خدمات مخابرات افغانستان را منصوب شد. مولوی سعدالدین سعید معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان گفت که ملا سید برادشاه آقا ندیم رئیس جدید ارائه تنظیم خدمات مخابرات افغانستان سابقه جهادی دارد و طالبان در بخش‌های مهم و تخصصی به چنین افراد متحد و صادق نیاز دارد. مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات طالبان در مراسم معرفی رئیس جدید اداریات را گفت در حال حاضر برای کنترل کیفیت خدمات مخابراتی تنها یک دستگاه در مرکز وجود دارد و این وزارت قصد دارد در 6 بخش این کشور دستگاه کنترل کیفیت خدمات مخابراتی را نصب کند. سخنگوی دولت طالبان گزارش سازمان عفو بین الملل را ضد این دولت تکذیب کرد. دولت طالبان دیروز به گزارش منتشر شده از سوی سازمان عفو بین الملل در رابطه با شیوه حکومتداری و وضعیت یک سال اخیر افغانستان واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان ضمن تکذیب گزارش عفو بین الملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر طی یک سال اخیر در افغانستان گفت بهتر بود این سازمان در زمان قتل افغان‌ها از سوی اشغالگران آمریکایی احساس مسئولیت می‌کرد. ذبیح الله مجاهد گزارش عفو بین الملل را تبلیغ ضد دولت طالبان دانست و افسود که حقوق مردم و زنان در افغانستان نسبت به دو دهه گذشته به مراتب بهتر شده است. والی غور در دیدار با نماینده اعزامی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در غرب افغانستان خواستار فعالیت مؤسسات کمک رسان بین المللی در بخش‌های زیربنایی و پروژه‌های درازمدت شد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
والی غور در دیدار با نماینده اعزامی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در غرب افغانستان خواستار فعالیت مؤسسات کمک رسان بین المللی در بخش های زیربنایی و پروژه های درازمدت شد. در این دیدار مولوی احمدشاه دیندوست والی غور کمک های مؤسسات را در این ولایت نظر به بودجه که در اختیار دارند قناعت بخش نخوانده است. دیندوست از نماینده اعزامی یونما در غرب کشور خواسته است تا مؤسسات روی پروژه های زیربنایی از جمله ساخت سرک و برق تمرکز جدی داشته باشند. وی این موارد را جز نیازهای اصلی مردم غور عنوان کرده است. والی غور در اوایل سال جاری برای مدتی دستور توقف فعالیت مؤسسات را صادر کرده بود. او در آن زمان خواستار کار شفاف از مؤسسات شده بود و در این باره توافقاتی هم بین دو طرف صورت گرفته است. از جانبی هم فقر و بیکاری در غور به دلیل خشکسالی و کاهش برنامه‌های زیربنایی هر روزه رو به افزایش است. از سوی دیگر نماینده دفتر یونما در این دیدار از تلاش‌های مقام‌های حکومت موقت طالبان جهت تأمین امنیت قدردانی کرده است. این مقام سازمان ملل متحد در غرب افغانستان بر بازسازی و ایجاد زمینه‌های کار و اشتغال برای شهروندان غور تأکید کرد و گفت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد تمام تلاش خود را برای ایجاد زندگی آرام و مرفه برای مردم افغانستان انجام خواهد داد. در همین حال از ولایت غور در غرب کشور خبر می‌رسد که کار ساخت دیوار استنادی برای سرک دانشگاه غور روز گذشته توسط مقام‌های محلی این ولایت افتتاح و رسماً آغاز شده است. دانشگاه غور در منطقه نسبتاً دورافتاده شهر فیروزکوه مرکز این ولایت و در منطقه دهنتله موقعیت دارد و علاوه بر کمبود ساختمان تاکنون مسیر مناسبی هم برای رفت آمد نداشته است. مولوی عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور با بیان این که روز گذشته کار ساخت دیوار استنادی مؤسسه تحصیلات عالی غور با هزینه مجموعی 500 هزار افغانی که سوی اداره محلی غور پرداخت می‌شود رسماً آغاز شد، تصریح کرد قرار است این دیوار که سرک اصلی دانشگاه را از خطرات سیلاب در امان خواهد داشت به طول 700 متر ساخته شود. سرک دانشگاه غور از شاهراه عمومی غور کابل آغاز و تا محیط مؤسسه تحصیلات عالی غور امتداد دارد. دانشگاه ولایت غور در انتهای مسیر جاده نسبتاً دشوار گذر و سیل زده قرار دارد که با تکمیل شدن پروژه فعلی هموارتر خواهد شد و تسهیلات خوبی در رفت آمد به میان خواهد آمد. در گذشته هم جوانان غور از کمبود توجه به این مرکز علمی شکایت داشتند، اما مسئولان وقت محلی توجه آنچنانی به این موزل نکردند. سخنگوی فعلی والی غور اما تاکید می‌کند که پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان و بر اثر سعی و تلاش مقام‌های محلی این ولایت، چالش رفت و آمد تا دانشگاه برطرف خواهد شد. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
خبر دیگر از ولایت غور هاکی است که پس از اینکه شهروندان غور به نسبت مشکلاتی که در بخش صحت و درمان این ولایت داشت اعتراض کردند، هیئتی از جانب وزارت صحت عامه افغانستان به غرب کشور سفر کردند. در سفر هیئت اعزامی وزارت صحت عامه به ولایت غور مشکلات موجود بررسی و برای رفع آن تدابیری سنجیده شده است. باز هم خبرنگار ما فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
پس از این که شهروندان ولایت غور به نسبت مشکلاتی که در بخش صحت و درمان این ولایت وجود داشت اعتراض کردند، هیئتی از جانب وزارت صحت عامه افغانستان به غرب کشور سفر کرده است. در سفر هیئت اعزامی وزارت صحت عامه به ولایت غور، مشکلات موجود بررسی و برای رفع آن تدابیر سنجیده شده است. مهمترین اقدام در این سفر هیئت وزارت صحت عامه به ولایت غور، ارتقای شفاخانه 100 بستر این ولایت به 200 بستر بوده است. این هیئت متشکل از اعضای بلندپایه وزارت صحت عامه هستند و بیشتر از همه روی توازن خدمات صحی و ارتقای نهادهای صحی این ولایت در همکاری با مؤسسات گفتگو کردند. مولوی عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور میگوید در این دیدار چالش‌های صحی غور مورد بررسی قرار گرفته و روی رفع آنها دستورات لازم صادر شده است. دکتر شمس الحق حکیم آمر پلانگذاری وزارت صحت عامه گفته که خدمات صحی در ولایت غور نامتوازن است. وی با بیان اینکه اکثریت مردم این ولایت به خدمات صحی دسترسی ندارند خاطرنشان کرد باید کیفیت خدمات صحی بالا برده شود و در مناطق دوردست نیز خدمات رسانی صحی افزایش پیدا کند. در بخش دیگری از این دیدار که با والی غور صورت گرفته است، دکتر عبدالستار صحت رئیس تقنین و استراتژی وزارت صحت عامه خدمات صحی در ولایت غور را نسبت به دیگر ولایت‌های کشور پایین خوانده و افزود باید روی رفع چالش‌ها تلاش‌های دوامدار صورت گیرد. او از مسئولان محلی غور خواسته است در این بخش با وزارت صحت بیشتر همکاری کنند. هیئت اعزامی وزارت صحت عامه در حالی به ولایت غور سفر می‌کند که فصل سرما و شیوع بیماری‌های فصلی در این ولایت کوهستانی آغاز شده است. اکثر مسیرهای رفت و آمد در این ولایت بر اثر بارش برف و باران در اواخر فصل خزان و تمامی ماه‌های زمستان با مرکز مسدود هستند و باشندگان ولسوالی‌ها در انتقال بیمارانشان به شفاخانه ولایتی با مشکلات جدی روبرو می‌باشند. مولوی احمد شاه دیندوست والی غور نیز به مسئولان وزارت صحت کشور گفته که در بخش اعمار کلینیک‌ها در نقاط دوردست باید توجه لازم صورت گیرد. بنا به گفته وی در ایام زمستان نسبت به ریزش برف و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بیماران عاجل از ولسوالی‌ها انتقال داده نمی‌شوند و آنان را از دست می‌دهیم. والی غور با بیان اینکه باید هر چه زودتر تدابیر لازم در این زمینه‌ها به حالت اجرایی در بیاید تصریح کرد. در گذشته‌ها نیز مسئولان وزارت صحت عامه وعده‌هایی را برای مردم سپرده بودند اما هیچ کدامشان اجرایی نشده و مشکلات همچنان وجود دارد. اعتراض مردم غور به دلیل بی‌توجهی‌هایی که در بخش‌های مختلف به ویژه صحت و درمان وجود دارد بوده است و آنان همواره گرایمند هستند که چرا ولایت‌های افغانستان به درجه‌های دوم، سوم و چهارم تقسیم شدند و به درجه‌های پایین اصلا رسیدگی صورت نمی‌گیرد. آنگونه که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است، بیشترین آمار سوء تغذیه کودکان در نقاط دوردست ولایت غور و برخی ولایت‌های مرکزی و جنوبی کشور به ثبت رسیده است. این روند به دلیل ضعف شدید اقتصادی مردم و نبود مراکز درمانی و آگاهی‌های صحی رشد نگران کننده ای داشته است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
کتابخانه به نام کتابخانه زن در کابل افتتاح شد. شماری از فعالان حقوق زن کتابخانه ای را به نام کتابخانه زن در منطقه فرهنگی پل سرخ در غرب شهر کابل ایجاد کردند. این کتابخانه دیروز به صورت رسمی افتتاح شد. جولیا پارسی از مسئولان این کتابخانه میگوید که هدف آنها از ایجاد این کتابخانه در کنار رشد فرهنگ کتابخانه این است که به طالبان بفهمانیم که زنان افغان به عقب نرفتند و به هر نحوی میتوانند مبارزه کنند. مدیریت مبارزه با جرایم جنایی تخار در 6 ماه گذشته در پیوند به 160 قضیه جنایی 226 مظنون را بازداشت کرده است. مولوی سیف‌الله خالد مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی در تخار میگوید که این مدیریت در 6 ماه گذشته 226 مظنون را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه بازداشت کرده و قضیه اکثریتشان نیز بررسی شده است. عبدالسمی خاوری خبرنگار ما از تخار گزارش می‌دهد.
مدیریت مبارزه با جرایم جنایی تخار در 6 ماه گذشته در پیوند به 160 قضیه جنایی در حدود 226 مظنون را بازداشت کرده است. مولوی سیف‌الله خالد مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی تخار میگوید این مدیریت در 6 ماه گذشته 226 مظنون را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه بازداشت کرده و قضیه اکثریتشان نیز بررسی شده است.
واقعیت چی که است که جرم جنایی تعداد از اونها تقریبا به 160 میرسه و مظنونین که است به 226 و قرار سرندوالی یا قرار گرفتاری سرندوالی که است که به 70 تن میرسه اونها را معامله کردیم و اقدام کردیم و دستاور احسن و طریقه خوبتر ما به دست آوردیم.
آقای خالد می افزاید بر از حاکمیت طالبان در افغانستان انجام جرم‌های جنایی، سرقت‌های مسلحانه، قمار و فعل زنا به گونه چشمگیر در تخار کاهش یافته است.
جرم جنایی الحمدلله از حکومت سابقه قدر یا پیش از او که ما تعیین میشیم بسیار کاهش و بسیار کم شدن و در تمام سال چیزی واقعیت هایی که بودن و کدام گروهی که اینا داشتن و کدام گروپ بندی که اینا کرده بودن به خاطر فعل زنا، قماربازی، سرقت اونا را ما برهم زدیم، اونا را تیت پاشان کردیم. فعلا فعلهای جرم جنایی که است در حالت کاهش است.
مدیر مبارزه با جرایم جنایی تخار میگوید به دلیل هماهنگی بیشتر میان تمام عملیات های جنایی و ولسوالی های 16 گانه تخار و حوزه های موجود در شهر دالقان مرکز این ولایت نشست را برگزار کرده اند تا طرح مناسب برای کاهش قطعی جرم های جنایی تقسیم نمایند.
جلسه امروزی ما که است به خاطر هماهنگی در مابین ولسوالی های 16 گانه و در مابین حوزه های 6 گانه و در مابین چیزی امنیتی ها که در داخل مدیریت جنایی است که اینا به هم هماهنگی داشته باشد در هر حالات و در حساب راپور و در حساب یکم قضایا که میشه هماهنگی بکنند با دست شماوری با اتفاق و اتحاد اینا دست یک بکنه یا قدم بکنه در مقابل همون جرم جنایی تا که یک چیزی در دستاور می و او را به دست میاره.
مولوی سیف الله خالد مدیر مبارزه با جرایم جنایی تخار از مردم و بزرگان این ولایت می خواهد که با نیروهای امنیتی همکاری نمایند تا از انجام هر نوع جرم های جنایی و سرقت های مسلحانه جلوگیری صورت بگیرد.
پیام ما که است به ملت و رعیت و به مسئولین معزز همی است که همراه ما همین کدام کلانه قومی که هستن، رئیس هستن و دیگه مسئولین امارت است و هر ارگانی که هستن مسئولینشان همراه ما همکاری بکنن در کدام جایی که جرم جنایی را میبینن یا اگم قضیه میشود برای ما احوال بتا خاتمه هماهنگی بکنه که او را به جمعواری بگیریم تا که همین جرم جنایی در منطقه و در ولایت ما مردم کاهش پیدا بکنه.
بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان انجام جرم های جنایی در تخار کاهش یافته است، اما نگرانی ها از انجام سرقت های مسلحانه در این ولایت هنوز وجود دارد. باشندگان تخار با ابراز نگرانی از حکومت سرپرست طالبان و مسئولین محلی در تخار می خواهند که جلوی دزدی و سرقت های مسلحانه را در این ولایت از هر راهی ممکن بگیرند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران با سرعت بسیار زیادی به فناوری‌های جدید دست یافته گفت که در مانور مشترک پهبادی 1401 ارتش کارهای جدی انجام داده که موجب غرور است. مانور مشترک پهبادی 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در گستره کل کشور آغاز شد. در این مانور دو روزه بیش از 150 پهباد در گستره جمهوری اسلامی ایران از آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان در جنوب تا مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز کشور شرکت دارند. امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در حاشیه مانور مشترک پهبادی 1401 ارتش در تشریح نقشه نیروی پدافند هوایی در این مانور گفت در جنگ‌های اخیر در سطح جهان ثابت شد که موضوع پهباد بسیار میتواند اثرگذار باشد، از این رو ارتش جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ورود پیدا کرده است. سرتیب صباحی فرد با بیان اینکه سرعت پیشرفت در این حوزه در ارتش بسیار چشمگیر است و در آینده پیشرفت‌های بسیار زیادی در حوزه پهباد خواهیم داشت گفت که در این مانور کارهای نو مانند رهگیری هوایی با تیارات بدون سرنشین مسلح که اقدام بی‌نظیر است را توسط پهباد انجام دادیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان: جسد ایمن از زواهری پیدا نشده است. تأکید هند بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. و تکذیب گزارش عفو بین الملل از طرف طالبان افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان میگوید که امارت اسلامی به آزادی بیان متعهد است. گزارش را بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل در این رابطه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان میگوید که امارت اسلامی به آزادی بیان متعهد است. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست با رسانه‌ها گزارش کاری خود را شریک ساخته گفت در یک سال گذشته 20 رسانه چاپی، تصویری و صوتی در سراسر کشور به علت‌های گوناگون متوقف شده و 40% کارمندان رسانه‌ها نیز وظایفشان را از دست دادند. در این گزارش همچنان آمده است که در یک سال گذشته در بخش رسانه‌ها پیشرفت‌های نیز صورت گرفته، از جمله 2 رسانه تصویری با فعالیت آغاز کرده، 5 تلویزیون و 4 رادیو جواز فعالیت دریافت کردند، 10 آژانس خبری تأسیس شده و 10% رسانه ها جواز فعالیتشان را تمدید کردند. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که یافته ها نشان می دهد که علت اصلی مسدود شدن رسانه ها کدام فشار یا محدودیتی از سوی حکومت نه بلکه مشکلات اقتصادی بوده و همچنان گفته شده که رسانه های مسدود شده شامل آن عده از رسانه هایی می شود که در جریان 20 سال گذشته از سوی سفارتخانه ها، سازمان های بیرونی و نیروهای خارجی حمایت مالی می شدند و همچنان رسانه هایی که مربوط اشخاص سیاسی و یا احزاب داخلی کشور بودند با بیرون رفتن آنها از کشور فعالیت‌های رسانه‌های آنها نیز متوقف شده است. در این نشست ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت حکومت با آزادی بیان متعهد است و تلاش می‌کند که سازمان‌های جهانی را برای حل مشکلات اقتصادی رسانه‌ها تشویق نماید.
لایک مینال کوم شي شلکم کمیشن شو سپیل هله مش تاکلی دي پاغه کی هاي واجد هدف نه کی خالي مش خو نه خاصه مش نه رسنی په نه شکل دي نه پاغه کی هاج کز مش د پازه کم د زای کی تفسیر راغلی وی نه په هاوی راغلی هغه ته په هاوی راولو ک پر رسنی کی وی هغه ته په هاوی راولو کوم شي شرما بینه ځک شنو په پرمیز به حل کوو.
خیرخواه از رسانه ها خواست که رسالت ملی خیش را به طور درست ادا کنند و نشرات خیش را طور تنظیم کنند که مصالح ملی کشور را در نظر گرفته و سبب پیشرفت و آبادی کشور شوند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از آن شمار رسانه هایی که به گفته وی به اشاره استخبارات بیرونی و تعصبات قومی، سمتی و زبانی در کشور دامن میزنند و تصویر غلط کشور را برای جهانیان به نمایش میگذارند خواست که فریب بیگانگان را نخورند و برای یک افغانستان واحد و مترقی کار و فعالیت کنند. همچنان عبدالحق حماد، یکی از مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ، علت بسته شدن شماری از رسانه ها را مشکلات اقتصادی و تمویل کنندگانشان خوانده گفت که سیاست امارت اسلامی باعث بسته شدن رسانه ها نشده و به هیچ رسانه گفته نشده که در خود را بسته کنند.
بدی باندې ټول ورونه قانی او چې دغه رسنۍ او د بندیدو عوامل د اسلامي امارت پالیسی او حاکمیت هیڅ کله نه دی. مونږ تر اوسه پورې هیڅ چاته نه دی ویلي چې تاسو خپل رسنۍ بند کړئ.
همچنان برخی از اهل رسانه مشکلاتشان را با وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک ساختند. گفتنی است که مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده سپردند که در حل مشکلات رسانه ها و خبرنگاران از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند کرد. این در حال است که خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان با مشکلات عدیده از جمله مشکلات اقتصادی و عدم شغلی روبرو و مواجه هستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش آقای قریشی خبرنگار ما در کابل را شنیدید. در همین رابطه، یعنی ادعای طالبان مبنی بر تعهد به آزادی بیان، همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگوی انجام داده با اکبر جاهد، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
در قرن 21 در دنیایی که ما زندگی داریم و جهان طرف جهانی شدن میره و دنیا به حیث یک دهکده خرد جهانی تبدیل شده، ما نمیتونیم که از فعالیت رسانه ها و از آزادی بیان ما چشم پوشی کنیم و اغماز داشته باشیم. به این نسبت آزادی بیان در تمام جوامع، چی جوامع دموکرات باشه چی جوامعی که جمهوریت و دموکراسی در اونجا نباشه، یک اصل است و شما بهتر میفهمین که مطبوعات و رسانه ها آزادی بیان یک آینه تمام نمای یک جامعه و در یک دولت میباشه. شما بهتر میفهمین که در 20 سال گذشته زمانی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور داشت، جامعه جهانی حضور فعال داشت، رسانه ها در افغانستان یک رشد فزاینده داشت. مطبوعات در این مدت شما بهتر میفهمین که رسانه ها در افغانستان رشد چشمگیر داشتند. بعد از اینکه حضور ایالات متحده آمریکا از افغانستان دور شد و نظام جدید سر کار آمد، امارت اسلامی سکاندار حکومت و اقتدار در افغانستان شد، این مطبوعات و رسانه ها کماکان به فعالیت خود ادامه دادند. حالا اگر ما فرض بری بگیریم که رسانه ها شالوده نظام جمهوریت است و امارت در برابر این رسانه ها قرار میگیره، نمیتونه به خاطر که کمیونیکیشن ارتباطات و در عین حال رشد شبکه های اجتماعی وسایل ارتباطی همگانی در تمام دنیا و جوامع جای پای خود را پیدا کرده و افغانستان هم نمیتونه که از این کاروان دور باشه. درست است که شاید یک سلسله محدودیت های سر رسانه ها وضع شده و این محدودیت ها برگرفته میشه از امو منافع ملی یک مملکت و امنیت ملی یک کشور. من فکر نکرم که امارات اسلامی افغانستان مانع فعالیت آزادی بیان و آزادی رسانه ها شود. شما بهتر میفهمین که آزادی بیان و آزادی فکر و اندیشه یک اصل در تمام جوامع است. اگر مشکلات در حکومت، در حکومتداری، ارزی خدمات جات میشه به وجود میایه، این مطبوعات و رسانه ها هست که او را باستاب میتونه و در عین حال نشاندهی میکنه. به قول معروف میگه در جامعه که انتقاد نباشه او جامعه یک جامعه تاریک است. پس به این نسبت آزادی بیان در افغانستان یک اصل است و این اصل هم امارت اسلامی درک کرده و نمیتونه که از این گریز بکنن. پس به این نسبت جلسه ای که وزیر اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان دیروز با اصحاب رسانه ها داشت، تعهد محکم خود نشان دادن که آزادی بیان ما یک اصل میدونیم، ولی آزادی بیان با ارزش های ما که ام عرف و عنعنات پسندیده ماست و در این حال موارد که با شریعت اسلامی در تضاد و تکر نباشه، ما مانع فعالیت رسانه ها نیستیم. پس به این نسبت امارات اسلامی افغانستان دیروز جلسه را با اصحاب رسانه ها گرفت. شما بیتر می فهمید در جامعه که یک مرحله جنگ تیر کرده باشه، از یک مرحله جنگ به یک مرحله ثبات گذار کنه، مشکلات و جنجال و چالش های وجود داره، ولی این چالش ها در برابر کار خبرنگاری مخصوصا در بخش ژورنالیسم تحقیقی این مشکلات وجود می داشته باشه، ولی در کل امارات اسلامی آزادی بیان هم می خواهد، ولی یک سلسله خطوط قرمز را شاید بر رسانه ها خطکشی بکنه که با در نظر داشت از اون خطوط قرمز رسانه ها فعالیت هایشان کماکان ادامه بده.
جناب استاد، شما اشاره داشتید به بحث تعهد آزادی بیان در حکومت موقت طالبان و اذعان وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان به این قضیه. بفرمایید که چارچوب آزادی بیان از نظر حکومت موقت طالبان چی هست؟
من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که هر روی کرده که در حوزه آزادی بیان، در حوزه آزادی اعضا، فعالیت اعضا سیاسی، هر روی کرده که شکل میگیره با در نظر داشت منافع ملی یک مملکت شکل میگیره. من قبلا هم یاد کردم امارات اسلامی مسئولینش همواره تاکید داشته که ما با آزادی بیان باور داریم، آزادی بیان باید در افغانستان نهادی نشود، ولی آزادی بیان که امو افسار گسیختگی و انارشیسم را در پشت سر نداشته باشه ما از او حمایت میکنیم. یک سلسله خطوط را که عرف پسندیده جامعه افغانستان و در عین حال در تضاد با شریعت اسلامی نباشه، ایر پایبند است امارات اسلامی افغانستان نسبت به این موضوع. اگر شما واقف باشین امو حق دسترسی به اطلاعات و قانون وسایل ارتباطی همگانی که در دوره جمهوریت نافذ بود، اونم قانون امارات اسلامی امارات تاکید کرده که با در نظر داشت که اونمو موارد میتونه که رسانه ها فعالیت داشته باشه، کسانی که اهل نظر هستند در رسانه ها میتونن که نظریات سازنده شانه برای بهبود نظام، برای بهبود وضعیت حکومت ابراز بکنه.
جمعی جاهد، وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان در کنفرانس خبری که با خبرنگاران داشته و با رسانه ها داشته اظهار کرده که در دولت ما بحث توقف فعالیت رسانه ها را نداشتیم و فقط رسانه هایی فعلا مسدود شدن و مشغول به کار نیستن که از حمایت احزاب و یا حمایت های خارجی برخوردار بوده. این قضیه از نظر شما تا چه حد صحت داره و نحوه فعالیت و یا محدودیت رسانه ها چه قسمی هست؟
شما بهتر میفهمین که طی 20 سال گذشته رسانه های متعدد در افغانستان فعالیت داشتن و شما بهتر میفهمین که رسانه ها مصارف کار داره و در دوره گذشته اکثریت رسانه هایی که در افغانستان فعالیت داشتند دونرا اونا را تمویل میکردند و بعضی احزاب و جریانات سیاسی که در افغانستان نشرات حزبی داشتند اونا این رسانه ها را تمویل میکردند از لحاظ مالی. با بکار آمدن امارات اسلامی بعض دونرا و بعض مؤسسات تمویل کننده که از افغانستان بر آمدند امو بودجه که بر رسانه ها در نظر داشتن اون بودجه قطع شده، اکثریت رسانه هایی که فعلا متوقف از فعالیت نشراتیشان اونا از کمبود بودجه نشراتشان مسدود شده. تا جایی را که من مطلع هستم و در افغانستان جریانات رسانه ای را و رسانه های افغانستان از نزدیک ما دنبال میکنم، اکثریت رسانه های افغانستان بودجه مالی را که بعض مؤسسات کشورها تمویل میکرد و بودجه قطع شده و معلومات دیگه را که من دارم به شکل هدفمند و سیستماتیک از جانب امارات اسلامی افغانستان هیچ رسانه تا هنوز مسدود نشده. کمبود بودجه یک چلنج کلان در برابر رسانه ها و خبرنگاران متاسفانه در افغانستان است و حکومت سرپرست هم امکانات لازم را برای دوام کار رسانه‌ای متاسفانه که ندارد.
و سوال دیگه ای که جناب استاد باقی میمانه بحث فعالیت زنان خبرنگار و زنان فعال در عرصه رسانه هست که بفرمایید فعالیت این قشر در حال حاضر چه قسمی است؟ آیا با مشکلات و محدودیت‌های خاصی مواجه هست و یا اینکه بسیار از مشکلات رفع و دفع شده؟
شما بهتر میفهمید که در افغانستان تنها مشکل زنان نیست، متاسفانه جامعه افغانستان مشکلات عدیده ای ده و روزها و شبهای بسیار سخت را سپری میکنه. تمام اقشار جامعه افغانستان متاسفانه با تحول جدید آسیب دیده، به نفع از زنها مشکلات و چلنجهایی در برابرشان ایجاد شده. زنها هم از این چلنجها مستثنا نیست، متاسفانه یک بخش کلان زنها و دخترهایی که در رسانه ها فعالیت داشتند، رسانه هایشان وقتی که مسدود شد اینا از کار متاسفانه که برکنار شدند.
اکبر جاهد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار که در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد از حضورتان مرخص می شویم. وقت شما بخیر. دلم دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه دیوانه، دلم دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه دیوانه، دیگر از خیش بیگانه شد، بیگانه بیگانه، دیگر از خیش بیگانه شد.
خوشحال و خوشا وقت دو مفتون و دو دل داده خوشحال و خوشا وقت دو مفتون و دو دل داده که غیر از عشق شانگیتی بواده خانه خانه که غیر از عشق شانگیتی دلم دیوانه شد دیوانه شد دیوانه دیوانه دلم دیوانه شد دیوانه شد دیوانه دیوانه دیگر از پیش خود بیگانه شد بیگانه بیگانه
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. گزارش سخنگوی طالبان از سیلاب‌های اخیر در افغانستان و برگزاری همایش شعر عاشورایی در کابل و بامیان. اداره هواشناسی افغانستان درباره بارش و باران‌های شدید و براه افتادن سیلاب‌های آنی در ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، بامیان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزگان، قندهار، هلمند، دایکندی، غور و زابل هشدار دادم. بنابر پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، مقدار بارندگی در این ولایت از 15 تا 60 میلی‌متر پیش بینی شده. بر این اساس ولایت‌های هرات، فراه، غور و نیمروز شاهد وزش و بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک خواهد بود که سرعتش بین 20 تا 60 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. این در حالی است که شب گذشته هم در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله پروان، کاپیسا و پنشیر سیل جاری شد و خسارات مالی زیادی را به مردم وارد کرد. حدود یک ماه است که مردم ولایت مختلف افغانستان روزانه شاهد جاری شدن سیل و خسارات فراوان مالی و جانی هستند و طالبان بارها برای کمک به سیل زدگان از جامعه جهانی کمک خواستند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری جزئیات حوادث مربوط به سیلاب‌های اخیر در افغانستان تشریح کرد و گفت
آماری که تا به حال به دست آمده در حدودی نزدیک به یک ماه تلفات جانی سیلاب ها به 182 تن شهید میرسه که مطمئن ما اهم از جوان، پیر، خانم و اطفال زندگی خود را دست دادن. متاسفانه 250 تن دیگر مجروح شدن که بعضی ها جراحت سنگین و بعضی ها جراحت سطحی داشتن که از طرف مسئولین صحت و وزارت ضد حوادث همچنان دیگر ارگان های مربوط به شفاخانه ها انتقال داده شدن تحت تداوی قرار دارند. به اساس معلومات 3109 منزل مسکونی یا کلی تخریب شده و یا هم نسبتاً از بین رفته که زیان بسیار زیاد به هموطنان ما داشته است. معلومات نشان می‌دهد که به هزارها اندازه جریب زمین زراعتی و باغ‌ها هم شدیداً صدمه دیده و از اثر سیلاب‌ها تخریب شده.
مشخص نیست که طالبان در هماهنگی امدادرسانی و رسیدگی به سیلزدگان چقدر موفق بوده، اما امروز سخنگوی طالبان از جامعه جهانی، کشورهای اسلامی و نهادهای خیریه و بشردوستانه بین المللی برای کمک به سیلزدگان اخیر درخواست کمک فوری کرد و گفت که اگر حوادث مشابه در روزهای بعد تکرار شود، حکومت طالبان توان مهار و کمک به آسیب زدگان را ندارد.
اگر خدای نخواسته دامنه سیلاب ها و زیان ها کلانتر میشه، واقعا معمارت اسلامی افغانستان قدر امکانات نداره که تمام را مهار بکنه. چندین مشکل در این سالهای قبل واقع شده، یکی اما راه هایی که آب رو بودن، آب میریخته و در اوجه آبادی صورت گرفته که هم خود آبادی را زیر خطر قرار داده و هم آب را به طرف دیگر سوق داده که دیگر هم تخریباتشان زیاد شد. این یعنی به یک مدت دراز متوجه نبوده نظام یا مسئولین که سیلاب‌ها باید جلوی گرفته شود، اعمار خانه‌ها و جای مناسب شود و آبروا را باز بانند. این مشکلات بوده و امید میره که انشاءالله از این بیشتر زیان زیاد نبینیم. توجه نجات هست، تمام نیروهای هوایی استخدام شدن که در هر جا اگر خدای نخواسته مردم با زیان مواجه میشه مردم نجات بدن، در ولایت ها موظف هستن. یعنی زیانهای جانی زیاد نخواهد داشتیم، ولی جانهای مالی احتمال دیده میشه. آمادگی هم داریم و میخواییم از دنیا، از کشورهای اسلامی، از نهادهای بشری و کمک کننده که در این راستا امارت اسلامی افغانستان را کمک بکنه و به خاطر نجات مردم، یک موضوع بشری است، این موضوع را باید متوجه باشن و همکاری صورت بگیره. به تنهایی امارت رسیدگی نمی کند.
خب، صحبت های ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان را شنیدید در ارتباط با سیلاب های اخیر، آسیب دیدگان از سیل و درخواستی که از جامعه جهانی داشت برای رسیدگی و آسیب دیدگان. در همین حال استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد اظهار داشت که این سازمان برای مقابله با پیامد سیلاب های اخیر که تلفات جانی و خسارات مالی زیادی به بار آورده به افغانستان و پاکستان کمک میکنه و ای گفت که باران های شدید و جاری شدن سیل تا یه هفته گذشته چندین ولایت در افغانستان تحت تاثیر قرار داد و بیش از 8200 خانواده آسیب رساند. دوجاریک افزود که از ابتدای سال جاری تا کنون 256 نفر بر اثر سیل جان باختند که 118 نفر از این تعداد در ماه آگست بوده. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنین خاطر نشان کرد که ایالت‌های بلوچستان و سند در پاکستان نیز بیشترین حادث را از حوادث طبیعی اخیر دیدند. به گفته وی تخمین زده میشه که نزدیک به 3400 خانه در این دو ایالت پاکستان تخریب شده. دوجاریک گفت که تیم‌های ارزیابی در حال فعالیت هستند تا به مردم کمک‌های اولیه از جمله غذا، آب، چادر، خدمات مراقبت‌های بهداشتی، حمایت روانی اجتماعی و سایر لوازم ضروری فراهم شود. خب، داریم آرام آرام به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد